که البته از منظر شیعه مد نظر قرار خواهد گرفت، و ساعت 17 تا 18 و 30 دقیقه برنامه عصرگاهی از آنگاهی مغرب رادیو معارف با نام برنگ خدا تقدیم شما شنونده های خوبمون خواهد شد. لحظه غروب آفتاب 17 و 6 دقیقه است و اذان مغرب 17 و 26 دقیقه تنین انداز میشه. انشاءالله که عیدی های خوب بگیرید از آقا امام جواد علیه السلام، و انشاءالله که آقا امام جواد علیه السلام نگهدار کسانی باشن که باعث خوشحالی مردم میشن، از جمله دانشمندانی که در این هفته‌ای که گذشت با پرتاب ماهواره ها باعث شدن که دل مردم شاد بشه، ماهواره هایی که واقعاً پرتابشون غرور آفرین بود برای ما. و این نکته رو هم بهتون بگم که این سه ماهواره با نام های ظفر دو، پایا و نسخه ارتقای یافته کوثر با پرتابگر سایوز در مدار لئو با ارتفاع حدود 500 کیلومتری تزریق شدن، که انشالله همیشه دانشمندان ما موفق و پیروز باشن.
ایران من سلام، ای میهن عزیز، نامت سرور و نور، خاکت حماس خیز.
با ملتی نجیب، پرشور و باشکوه،
آگاه و سربلند، افراشته چکوه، یک چند با نبرد در سنگر جهاد، یک چند با تلاش در راه اقتصاد،
یک چند با نبرد در سنگر جهاد، یک چند با تلاش در راه اقتصاد.
در این حماسه ها دستم به دست تو، همراه و همدلیم در بیکران تو، سبز و سپید و سرخ در اوج اهتزاز، با یک حضور نو پویا و سرفراز.
سبز و سپید و سرخ در اوج اهتزاز، با یک حضور نو پویا و سرفراز.
درود بر ایران و ایرانی. حالا احوالتون خوش، دعوت میکنم بر مدار قانون رو بشنوید.
جلسه رسمی است.
این مصوبات انشالله به زودی عملیاتی بشه.
متشکر، تصویب شد.
قانون اگر اینجور با این ملاحظات و با نیت خوب نوشته بشه و تصویب بشه، واقعا برکت پیدا میکنه.
بر مدار قانون.
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و عرض ارادت به مسیر شما خوبان، همراهان ارجمند رادیو معارف. برنامه بر مدار قانون و بحث و گفتگوی ما درباره یک طرح تقویت آموزش و پرورش که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در حال بررسی هست. این طرح بسیار مهم از این جهت اهمیت داره که مشکلات موجود در کیفیت و عدالت نظام آموزش پرورش کشور در اون بحث و بررسی میشه، و با دست گذاشتن بر روی اصلی ترین گلوگاه‌های مشکل آفرین در آموزش پرورش با تبعیت از اسناد بالادستی، به ویژه سیاست‌های ایجاد تحول در نظام آموزش پرورش ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسیرهای اصلاحی، تحولی و تقویتی رو این طرح دنبال می‌کنه. ما این طرح رو از نگاه کارشناسان عزیز و بزرگوار که در استودیوی تولید رادیو معارف دارن مورد بحث، دقت و ارزیابی قرار دادیم. تا کنون دو برنامه رو در این خصوص تقدیم کردیم. انشاءالله در این برنامه هم در خصوص این طرح بیشتر با شما گفتگو میکنیم. کارشناسان عزیز ما در این برنامه جناب آقای دکتر علی زندیه و استاد محترم آقای علیرضا میرزایی، سیاست‌پژوه تعلیم و تربیت. خب آقای زندیه، خدمتتون سلام میگم، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه.
خیلی متشکرم آقای میرزایی، خدمت جناب علی هم سلام میگم، خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه بر مدار قانون.
خیلی ممنون. اشاره کردید که در حقیقت این طرح تربیت آموزش و پرورش داره 8 فصل هست با مواد مختلف. آیه صندیق، ما 3 فصل رو در دو برنامه گذشته مورد دقت، نقد و بررسی قرار دادیم. اگر امکان داره اشاره اجمالی بفرمایید.
بله، طرح تقویت نظام آموزش و پرورش با 8 فصل که در فصل اول بحث ارتقای کیفیت نیروی انسانی مطرح شد که خب در ذیل این فصل مسائلی همچون بهبود شرایط پرداختی آموزگاران و همچنین مأموریت تحصیلی پرسنل آموزش و پرورش مطرح شدن که خب هدف اصلی طرح در واقع بهبود کیفی پرسنل آموزش و پرورش و شرایط کاری اوناست با توجه به اهمیت نیروی انسانی در آموزش و پرورش. در فصل دوم بحث تحول ساختار سازمانی آموزش و پرورش مطرح شد که خب در طرح تقویت نظام آموزش و پرورش فصول مختلف ساختارهای مختلف آموزش و پرورش پرداختن. بحث تحول ساختاری در این طرح به مبحث چابکسازی ستادی آموزش و پرورش پرداخته که خب مطرح شد که این هدف گذاری کاهش 30% پست‌های سازمانی ادارات آموزش و پرورش نیازمند دقت و یک شیوه‌نامه دقیقیه که حالا این اقدام به صورتی انجام بشه که خللی به کار آموزش و پرورش ایجاد نشه ساختارهای ستادیش و همچنین تخصص محوری جزو شاخصه های اصلیش باشه. یعنی ما هم باید تخصص محوری رو ادامه بدیم با این طرح و هم چابک سازی رو در کنار تخصص محوری. در فصل سوم ارتقای ساختار مالی آموزش و پرورش مطرح شد که خب یک قسمت به پرداختی هایی که پرداخت 10% درآمدها به ابتکارات و خلاقیت های مدیران واحدهای سازمانی پرداخته شده بود که خب این موضوع بیان شد که خوبه که این اقدام بر اساس یک دستورالعمل و شاخصه مشخصی انجام بشه که حالا مدیر سازمان آموزش و پرورش استان بر اساس اون شاخصه ها اقدام بکنه به پرداخت این 10%. در قسمت دوم فصل سوم بحث ساخت مدارس توسط احداث کنندگان واحدهای مسکونی مطرح شده بود که خب ما الان قانونی که تاکنون داشتیم برای احداث کنندگان بالای 200 واحد مسکونی بود، ولی خب در این طرح برای تمامی احداث کنندگان به این شیوه بیان شده که به ازای هر 10 متر مربع ساخت 1 متر مربع فضای آموزشی هم لحاظ بشه که خب محدودیت ها و نتایج انجام این موضوع در جلسه قبل برنامه بیان شد و اینکه حالا چه مسائلی باید لحاظ بشه برای انجام این مصوبه که همه جانبه باشه و همه جانبه نگری رو ما در طرح داشته باشه.
خیلی ممنونیم آقای دکتر زندی از توضیحات که فرمودید. بله، ما در برنامه گذشته این 3 فصل مهم رو مورد بررسی قرار دادیم. فصل 4 در خصوص ساختار آموزشی خب مسائل رو مطرح میکنه که به دنبال ارتقای اون هست. قطعا شما مردم عزیز، اونایی که در گذشته با آموزش پرورش سرکار داشتن و تحصیل میکردن، با نظام 5-3-4 آشنا بودن. 5 سال ابتدایی، 3 سال متوسطه اول و 4 سال متوسطه دوم. بعد با تغییراتی که ایجاد شد ما با نظام 6-3-3 در حقیقت مرتبط شدیم که الان داره اجرا میشه. اما در این ساختار آموزشی که مد نظر طراحان این طرح هست در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و دیگر کمیسیون‌های مرتبط دنبال چی هستند و چه خواسته‌ای دارند و چه طرحی رو در حقیقت برای ساختار آموزشی ما در نظر گرفتن که موجب ارتقای اون میشه، این رو از زبان جناب آقای میرزایی کارشناس عزیز این برنامه میشنویم. بفرمایید.
ببینید، در این فصل یکی از مواد مهمش ماده اول هست که با هدف ارتقاء عدالت و کیفیت آموزشی سالهای اجباری تحصیل رو 1 سال از پایین اضافه میکنه، یعنی دوره پیش دبستانی رو در پی اون هست که برای مخاطبان، برای خانواده ها و کودکان به صورت اجباری اجرا بکند که حالا یک دوران گذاری هم قاعدتاً برای این دیده در طرح. ولی چیزی که نگران کننده است و مسئله خطیری هست این هست که ما با یک شاخصهای مثل موفقیت در آزمونهای ریاضی پایان دبستان مثلا بیایم کیفیت آموزشی رو در واقع قضاوت بکنیم و بعد بر اساس اون بیایم طرحی رو بدهیم که 1 سال اگر زیادتر دانش آموزان در مدرسه باشند ما موفقیت بهتری در آموزش خواهیم داشت.
بله.
من فکر می‌کنم این یک مقداری ساده انگارانه ممکنه باشه و عوارض بلند مدتی رو ممکنه برای تعلیم و تربیت و برای کشور داشته باشه.
بله.
ما اقتضائات تربیتی در دوران کودکی رو باید به طور جدی لحاظ کنیم، ولی متاسفانه این مغفول هست. آزادی کودکان، بازی کودکان پایه تربیتی اونها هست و باید به طور جدی به عنوان یک وظیفه تربیتی از سوی نظام تعلیم و تربیت دیده بشه. اینکه ما آموزشی زده بکنیم، مدرسه زده بکنیم روش رو و فکر کنیم که با توسعه آموزش ها میتونیم تعلیم و تربیت بهتری داشته باشیم، این انگاره درستی نیست. و از سوی دیگه باید به فضای مدرسه، کودک 5-6 ساله به فضای مدرسه وقتی میخواد وارد شه، فضایی که میدونیم متفاوته با در واقع فضاهای بازی او بوده، فضای کودکانه او بوده، فضای خانواده بوده، باید به عوارضش به طور جدی فکر کنیم. حالا من وارد بحث‌ها و چالش‌های اجرایی نمیشم. مسئله دیگه کاهش سهم خانواده و مسئولیت خانواده تو این موضوع هست. طرح ما و ایده های تعلیم و تربیتی ما و سیاست های تعلیم و تربیتی ما نباید به مرور سهم و مسئولیت خانواده رو تضعیف بکنه. ما گمان بکنیم بچه ها را به جایی بردن و اونجا جدای از زندگی و خانواده اونها رو در واقع تحت آموزش قرار دادن، این میتونه به ارتقای رشد لزوماً کمک بکنه. بله، چه خوب بود که اینجا به دوره پیشدبستانی خانواده محور اشاره میکرد و بر اون تاکید میکرد. دوره‌ای که ممکنه اولا دوره سبکی هست، ثانیاً جلساتی فرض بفرمایید در طول یک سال 5-10 جلسه به صورت والد فرزندی برنامه هایی رو اجرا میکنه.
بله.
5-10 جلسه صرفاً برای والدین و آموزش خانواده وقت میگذاره. بله، تعدادی جلساتی رو هم رویدادهایی هم صرفاً برای فرزندان به صورت بازی محور یا مانند اون برنامه هایی رو اجرا میکنه. پس این میتونه یک در واقع مسئله خطیری باشه که به نظرم باید مجدداً مورد توجه و بازنگری قرار بگیره.
خیلی ممنون و متشکر از توضیحات جناب‌عالی استاد میرزایی عزیز، کارشناس محترم برنامه بر مدار قانون. ما در خصوص طرحی صحبت میکنیم که طراحان این طرح معتقدن که اگر فصول این طرح و موادی که در نظر گرفتن در این طرح تصیب بشه و اجرا بشه، موجب تقویت آموزش و پرورش میشه. خب این موضوع خیلی مهم است، چون نظام تعلیم و تربیت تقریبا نظامی است که همه مردم به نوعی باش مرتبط هستند. همه خانواده ها در سالهای گذشته در حقیقت مشتریان این نظام بودن، الان فرزندانشون اونجا سهیم هستن. در حقیقت ما داریم در خصوص طرحی صحبت میکنیم که مرتبط با نبض جامعه هست، با همه مردم جامعه در ارتباط هست. لذا هر مقداری که کارشناسان نظر دقیقی در خصوص فصول و مواد این طرح بیان کنن و اصلاحات لازم صورت بگیره و طرحی تصویب بشه و کار گرفته بشه که واقعا مفید باشه و گره‌گشایی کنه، قطعا مورد اقبال عموم جامعه خواهد بود. ما هم در برنامه بر مدار قانون این هدف رو دنبال میکنیم و کارشناسان محترم در این خصوص مباحثشون رو ارائه میکنن. با ما باشید و برنامه بر مدار قانون رو از رادیو معارف بشنوید.
بر مدار قانون.
اولا فرمایش حضرت عالی فرمودید در ماده 16 برنامه ششم هست.
اینجا که ما از سطح عالی میایم به سطح تخصصی، حتما بایستی ویژگی های تخصصی در واقع تعینش بیشتر.
دوستان لطف کنند در رای گیری مشارکت کنند که زمان هم نبره.
بررسی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
بر مدار قانون.
دوستان گرامی، همراهان ارجمند، فصل چهارم طرح تقویت آموزش پرورش به موضوع ارتقای ساختار آموزشی این دستگاه عظیم اختصاص داره و کارشناسان در این خصوص دارن بحث و گفتگو میکنن. صحبت های جناب استاد میرزایی عزیز رو شنیدیم. آقای دکتر زندیه، شما بفرمایید.
ذیل فصل چهارم ارتقاء ساختار آموزشی ماده 11 و 12 طرح رو ما داریم که در ماده 11 به اضافه شدن دوره پیش دبستانی به نظام تعلیم و تربیت رسمی اشاره شده که خب اینجا ما در واقع شاهد این هستیم که میزان مدت تحصیل دانش آموزان از 12 سال به 13 سال تحصیلی افزایش پیدا میکنه. خب این 12 ساله بودن یا در واقع حالا اون ساختار پیشین 5-3-4 که حالا دوباره در ادامه به 6 سال ابتدایی و 3 سال متوسطه اول و متوسطه دوم هم 3 سال همون 12 سال، یا دقیق تر بگیم دو مقطع ابتدایی و متوسطه در 4 دوره آموزشی 3 ساله، ابتدایی دوره اول، ابتدایی دوره دوم، متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دوم، این بر اساس مبانی نظری و مطالعات تطبیقی ایجاد شده. در واقع 12 سال آموزشی برای دانش آموزان در مطالعات تطبیقی که ما نگاه میکنیم به ساختارهای آموزشی در کشورهای مختلف میزان سالیان کمی نیست، یعنی در ساختارهای آموزشی ما میزان سالهای کمی رو دانش آموزمون تحصیل نمی کنه. خب اگر که به نظر اینجا دقت عمل بر روی کیفی سازی 12 سال، اگر دغدغه ما کیفیت آموزشه، چون افزایش سالهای آموزش دغدغه های خودش رو داره. در همین طرح وقتی پیش دبستانی، حالا ذیل اصل 30 قانون اساسی، حالا اینجا بیان دوباره میشه که به صورت عمومی و اجباری باشه، یعنی در واقع باید همه دانش آموزان با پوشه 100% بیان شرکت بکنن، ما باید ببینیم ساختار پیش دبستانی کنونیمون به چه شکله. توسط مراکز متعدد ذیل سازمان تعلیم و تربیت کودک الان خب که اخیراً تمام مجوزها ذیل همین سازمان داره صادر میشه، الان به صورت غیر متمرکز پیش دبستانی ها داره اداره میشه. خب اگر این قانون بخواد اجرا بشه تمام اینا باید بیاد ذیل تعلیم و تربیت رسمی، و اینجا نکته ای که وجود داره اینه آیا این باید شفاف بشه، این دوره در مدارس ابتدایی کنونی باید شکل بگیره، یعنی در واقع دوره ابتدایی بشه 7 سال، یا نه همین مراکز پیش دبستانی میتونن با مجوزهایی که دارن بر اساس چارچوبی که حالا وزارت آموزش و پرورش ایجاد میکنه میتونن بیان اینو در واقع شکل بدن. چرا که در تبصره های 4 و 5 بحث تجهیز و امکانات این مراکز مطرح شده که خب اگر بناست بر اساس حالا یه سری ردیف هایی هم تعیین شده که حالا افزایش 10% به قیمت تعیین شده هر پیامک و 2% به قیمت تعیین شده هر گیگابایت اینترنت، علاوه بر حالا افزایش سالیانه‌ای که خود اپراتورها دارن، این قرار افزایش صورت بگیره برای تجهیز مراکز. پس در واقع این مراکز قرار دولتی باشن همه، یعنی در واقع باید اینا اگه اینجا باید تصریح بشه که آیا ما منظورمون اینه که در مدارس ابتدایی کنونیمون بیاییم پیش دبستانی رو برای همه مدارس ایجاد بکنیم، یا قرار یه سری مراکز پیش دبستانی دولتی جداگانه‌ای ساخته بشن، یا آیا ما قرار بیاییم حالا با مراکز فعلی همکاری این به چه شکل قرار انجام بشه. این یه نکته است. و نکته بعدم بحث
هر کدوم از این موارد که شما می‌فرمایید از نظر نیروی انسانی و بودجه برای اونش خیلی
اینا خوب یه سری ردیف های اینجا مطرح شده. خب کلیت موضوع ما باید ببینیم بنیان نظریمون برای انجام این کار چیه. چرا دقیقاً بنا داریم به این که بیاییم سن ورود به تعلیم و تربیت رسمی رو به 5 سال تمام برسونیم، در واقع 13 سال آموزشی رو ما داشته باشیم؟ و آیا مثلا این مراکز پیش دبستانی مثل مراکز پیش دانشگاهی هن؟ آیا جای جدایی هن؟ آیا ذیل یک سال در مدارس ابتدایی هن؟ یا نه آیا اینا همین مراکز پیش دبستانی فعلی با یه چارچوب نوینی هن؟ این در خصوص ماده 11. ماده 12 به یک مسئله کلیتری میپردازه، اونم زمانبندی آموزش در استانها با تفویض اختیار به شوراهای آموزش و پرورش استانهاست که حالا به صورت تفویض اختیار بر اساس برنامه درسی ملی و با لحاظ کردن این برنامه زمانبندی سال تحصیلی به اختیار شورای آموزش و پرورش هر استان قرار بگیره. شاید با توجه به شرایط فعلی و حالا تعطیلی هایی که مدارس دارن شاهدشن و حالا تفاوت های اقلیمی و بافتی استان های متفاوت، این دیگه حدوداً ایجاب بکنه و گستردگی سرزمینی کشور عزیزمون ایران، خب این خیلی اهمیت داره. چرا که خب متفاوت شرایط و این تصمیم گیری در خصوص فرایند سال تحصیلی خوبه که بشه توسط خود استان صورت بگیره. اما نکته ای که وجود داره اینجا باید یه مقدار دقیق تر بیان بشه که به چه شکلی دقیق قرار این زمانبندی صورت بگیره. چرا که گفتن زمان برگزاری امتحانات به استثنای امتحانات نهایی، یعنی اگر قرار امتحانات نهایی دقیقاً در همون بازه برگزار بشه، پس ما باید برنامه درسیمون رو هر موقعی که شروع می‌کنیم تا اون موعد به پایان برسونیم. پس اینجا یا باید در واقع تابستان رو زودتر پایان بدن و سال تحصیلی زودتر آغاز بشه، یا باید در تعطیلی‌هایی مثل مثلا عید یا زمان‌هایی که وجود داره تغییراتی ایجاد بشه. اینکه اینا تا چه حدی دستشون بازه و دقیقاً چه اقدامی میتونن انجام بدن. و یه نکته هم که مطرح شده، تنوع بخشی به محیط‌های یادگیری، که خب ما اینو در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هم داریم که حالا انواع و اقسام ارائه آموزش‌ها، حضوری، غیر حضوری، ترکیبی، استفاده از محیط‌های یادگیری گوناگون، این باید دقیقاً اختیارات استان‌ها شفاف بشه که چقدر اختیار دارن برای اینکه واحد‌های درسی رو به صورت حضوری یا غیر حضوری ارائه بکنن یا به صورت ترکیبی. بلندد لرنینگ الان خب داره مطرح میشه، به چه صورت قرار بیان، تا چه حدی اختیار دارن.
خیلی ممنونیم آقای دکتر زندی از توضیحاتی که فرمودید.
بر مدار قانون.
لطفاً نظرها و پیشنهادهای خودتان را با شماره تلفن 162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید.
و یا با شماره تلفن‌های 329-10-552 و 329-10-553 با پیش شماره 025 با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارید.
بر مدار قانون.
ممنون و سپاسگزارم از شما عزیزان شنوندگان خوب برنامه بر مدار قانون که تا این لحظه با ما هستید و مباحث رو دنبال میکنید. در خصوص طرح تقویت آموزش پرورش، طرحی که در مجلس شورای اسلامی در دنبال میشه تا مراحل قانونگذاریش طی بشه، داریم بحث و گفتگو میکنیم و کارشناسان عزیز ما که در سری تولید رادیو معارف حضور دارن در این خصوص با شما صحبت میکنن. میریم سراغ دیگر کارشناس این برنامه، جناب استاد علیرضا میرزایی. خب تا کنون 4 فصل از این طرح 8 فصلی رو مورد دقت و ارزیابی قرار دادیم، فرصت رو در اختیار جناب استاد علیرضا میرزایی قرار میدیم و در خصوص دیگر فصلهای این طرح بفرمایید.
خیلی ممنونم. فصل 5 در مورد ارتقای ساختار مشارکت در وزارت آموزش پرورش هست، از طریق تبدیل شدن انجمن اولیا و مربیان به یک نهاد عمومی غیر دولتی.
بله.
خب این بستر خیلی خوبی برای تقویت مشارکت هست و ما یکی از مسائلی که در مدارس نقاط قوتی که هست ولی به درستی ازش استفاده نمیشه، همین مشارکت والدین هست، پدران مادران در مدارس دولتی، که البته مدارسی هستند که به خوبی دارن از این ظرفیت با سختی هایی که البته هست استفاده میکنن. هر چقدر ما بتونیم احساس مسئولیت و مشارکت والدین رو در ارتقای مدرسه، البته ذیل نظارت و مدیریت مدیر مدرسه، تقویت بکنیم، این به ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت کمک میکنه.
بله. خیلی ممنونم. یعنی الان این انجمن اولیا و مربیانی که ما در مدارس داریم و مردم هم باش آشنا هستن، در حقیقت ساختارش تقویت میشه، ارتقا پیدا میکنه، یک نهاد عمومی میشه که میتونه در کنار آموزش و پرورش فعالیتش رو ادامه بده. ما در ساختار مدارس یک عنوانی داریم برای بعضی از مدارس با نام مدارس هیئت امنایی، که اونجا تقریبا این ساختار درش دیده شده و این مشابهت رو الان فکر میکنم میخوان گسترده ترش کنن و با مواد دیگه‌ای که میتونه این جایگاه رو تقویت بکنه، چون اونجا هم اعضا به گونه‌ای تعریف شدن، حتی در معرفی مدیر مدرسه میتونن پیشنهاد بدن. آقای دکتر زندی فکر کنم در خصوص اطلاعات کامل تری دارن برامون میگن.
در خصوص انجمن اولیا و مربیان، خب این ساختار همونطوری که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هم بیان شده، برای افزایش مشارکت عمومی در اداره مدرسه به عنوان کانون تربیتی محله خیلی میتونه کمک بکنه. و خب تقویت این ساختار و در واقع لحاظ شدنش به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی و داشتن دو نماینده در شورای عالی آموزش و پرورش میتونه به این مسئله رسمیت ببخشه. در این خصوص باید دو نکته رو ما لحاظ کنیم. یک موضوع این که این مشارکت در واقع مشارکت حد اقلی نباشه، بتونن ورود پیدا بکنن والدین دانش آموزا و نظراتشون در چارچوب قانونی همونطوری که در مدارس هیئت همنایی در واقع این لحاظ شده، در اداره مدارس دولتی هم در آیین نامه اجرایی مدارس لحاظ بشه، این مشارکت برش یک روندی گذاشته بشه که بتونن مشارکت داشته باشن به صورت خیلی زیاد در مسائل متفاوت آموزشگاه. نه حالا صرفا این باشه که این کمک مادی باشه، نه میتونن حالا حضور داشته باشن در برنامه های متفاوت. حتی ما الان داریم میبینیم در کشورهای دیگه در نوشتن برنامه مدرسه، برنامه داخلی مدرسه، انجمن اولیا و مربیان در واقع ساختارهایی که مشابه این وجود داره میان و ورود میکنن.
درست.
چرا که خب میتونن اینجا صاحب نظر باشن خیلی هاشون در مسائل متفاوتی. در واقع این مشارکت همونطوری هم در سند تحول بیان شده یک مشارکت بسیار مطلوبیه و اینکه والدین مدرسه رو از خودشون بدونن و مدرسه تبدیل بشه به اون کانون تربیتی محله خیلی مهمه و این مشارکت ذیل انجمن اولیا و مربیان میتونه به این هدف گذاری کلان سند تحول کمک شایانی داشته باشه. در این خصوص خوبه که مفاد قانونی برای حضور والدین و برای حالا کمک هایی که دارن انجام میدن و اقداماتی که انجام میدن درون مدرسه دست مدیر آموزشگاه رو در آیین نامه اجرایی مدارس باز بذاره، یعنی طوری باشه که این حضور تسهیل بشه. خب این قانون در طرح نظام تقویت آموزش و پرورش اومده اینجا، خب انجمن اولیا و مربیان مطرح شده، خوبه که مفاد این به آیین نامه اجرایی مدارس هم ارجاع داده بشه. در اون آیین نامه که حالا در واقع امور اجرایی مدرسه لحاظ شده اونجا بیان بشه و در واقع موانعی که وجود داره برای مشارکت حد اکثری اولیا در آموزش ذکر بشه تا بتونیم شاهد یک حضور خوب و ثمرداری باشیم توسط اولیای دانش آموزان در اداره امور مدرسه.
در حقیقت آنچه که الان هست میخوایم یک ظرفیت بیشتری براش تعریف بکنیم، یعنی اون انجمن اولیایی که الان ما میبینیم، همه نکات که صحبت حضرت عالی بود، الان اینا برای ماموریت های انجمن اولیا و مربیان در نظر گرفته شده.
بله.
اما در این طرح تقویت ما این رو به یک نهاد عمومی تعریف میکنیم، یه جایگاه خاص ویژه‌تر پیدا میکنه با ظرفیتی که خیلی از اولیا میتونن در کنار فعالیت آموزشی و پرورشی مدارس ایجاد میکنن، در حقیقت به پیشرفت امر تعلیم و تربیت در مدارس کمک بهتری بشه، که حالا این هم یکی از نقاط قوت این طرح هست. ببینیم که در اون ویرایش نهایی و در صحنه علی‌علی مجلس به چه صورتی تصویب میشه و انشالله خروجی خوبی برای نظام تعلیم و تربیت ما داشته باشه.
بر مدار قانون
اساسا با اون موضوع اساسی توسعه کاملا متفاوته.
به استناد قانون
لایحه دو فوریتی رو به خاطر اشکالاتش نکته ای هست
آقای رئیس، تذکر آیین‌نامه
و اصلاحاتی هم که باید بر اساس قانون
بررسی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
بر مدار قانون
گفتگومون رو دنبال میکنیم در برنامه بر مدار قانون با کارشناسان محترم جناب استاد علی زندیه و جناب استاد علیرضا میرزایی در خصوص طرح تقویت آموزش و پرورش، طرحی که در مجلس شورای اسلامی دنبال میشه تا انشالله تبدیل به قانون بشه و بتونه بخش چالش های آموزش و پرورش انشالله حل بکنه. خب میریم سراغ جناب آقای میرزایی. تا کنون 5 فصل از این طرح 8 فصلی رو مورد بررسی قرار دادیم، ببینیم که در فصول بعدی چه مواردی مد نظر هست و چه نکاتی از زبان کارشناسان بیان میشه تا استفاده کنیم. بفرمایید آقای میرزایی.
خیلی ممنونم. فصل ششم ارتقای آموزش های مهارتی و فنی حرفه‌ای هست که در واقع به تشخیص درست دوستانمون در مرکز پژوهش‌های مجلس روش تمرکز پیدا شده، تمرکز کردن در این طرح و به درستی هم همسو با برنامه هفتم و همسو با سیاست‌های تحول نظام آموزش پرورش هست.
درست.